Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
سلام، این اپیزود 69 پادکست بی پلاس و در آبان 1400 منتشر میشه. در هر اپیزود بی پلاس من علی بندری و همکارانم درباره یک کتاب غیر داستانی حرف میزنیم. یک کتابی رو که خوندیم، خلاصش رو، اون چیزهایی رو که خودمون ازش فهمیدیم و برداشت کردیم اینجا برای شما تعریف میکنیم. کتاب این اپیزود اسمش هست India's Founding Moment، لحظه تأسیس هند، نوشته مداف خسلا، اگه درست گفته باشم اسم ایشون رو. کتاب خیلی جالبیه، با یک سوال مرکزی که من همیشه داشتم که هند چطوریه که دموکراسی داره. واقعا اگر شرایط رو بدونیم، هم شرایط کشورهای دیگری که دموکراسی دارن، هم شرایط هند رو بدونیم اون موقعی که تأسیس شد، یه خورده عجیبه. کتاب سختی هم بود راستش واسه ما، ولی خیلی خوشحال و راضی هستیم که میتونیم در یک اپیزود اون چیزایی رو که حالا به قدر فهم و دانش خودمون از این کتاب فهمیدیم و برداشت کردیم به شما هم بگیم. اینستاگرام بی پلاس رو پیشنهاد میکنم ببینید. ما اونجا هم داریم به کمک مطالب سایت و پست‌های تازه و اینا کنجکاوی‌هامون رو ادامه میدیم. گاهی گسترده‌تر میشیم از چیزایی که تو پادکست گفتیم، گاهی عمیق‌تر میشیم، گاهی مصرح‌تر میشیم، گاهی تصویری‌تر میشیم و دوست داریم شمایی رو که مثل ما هستین، نه این که لزومن مثل ما فکر میکنین، ولی همین که این رو دوست دارین که دنیاتون بزرگتر بشه، به چیزهای جدید فکر کنید، فکرهای جدید بکنید، اونجا هم کنار خودمون داشته باشیم در اینستاگرام بی پلاس. اپیزود 69، خلاصه کتاب India's Founding Moment. وقتی درباره دموکراسی و اینکه کشورها چی میشه که دموکراتیک میشن و اینها صحبت میکنیم، یه چیزی که ممکنه زیاد بشنویم اینه که دموکراسی در غرب خیلی به تدریج جا افتاد، خیلی طول کشید که جا افتاد و وقتی هم که آمد وضع اقتصادی و شهرنشینی و اینها رو به رشد بود و کم کم شد که این سیستم اداره شهر و کشور تغییر کرد، کم کم شد که حق حاکمیت و مشارکت سیاسی آمد به گروه های مختلف مردم گسترش پیدا کرد. اینو از خیلی ها میشنویم. شما اگه اینو به من بگی، من میگم باشه، درسته، همه اینا درست، این داستان خیلی از دموکراسی ها هست، اما داستان همه کشورهای دموکراتیک این نیست. شما میگی مثلا کجا قصهش نیست؟ من میگم مثلا هند. هندو چی میگی؟ هند خیلی جای شگفت انگیزیه. کشور پهناوریه، هفتمین کشور بزرگ دنیاست، با مردمی که چندین زبان مختلف صحبت میکنن، ده ها زبان مختلف هست در هند، دین ها و مذهب های خیلی متفاوتی هست اونجا، بعضی رو ما اسمش هم ممکنه نشنیده باشیم، هر کدومشون میلیون ها پیرو داشته باشن. بعد جمعیت داره دیگه، دومین کشور پر جمعیت دنیاست، 1,380,000,000 نفر، 1,380,000,000 نفر. بعد از نظر فرهنگی هم خاستگاه یکی از تمدن‌های باستانی، خاستگاه ادیانی بزرگ، ادیانی مهم و همین امروز هم خیلی پرپیرو، و کشوری که از اونور تا همین کمتر از 100 سال پیش یک دوره یک قرن و نیمه استعمار رو داشته. 150 سال مستعمره بوده، مستعمره انگلیس بوده، و بعد تو این 70 اندی سالی هم که از پایان استعمار و از استقلالش میگذره خیلی دورهای متفاوتی رو تجربه کرده، از درگیری‌ها و جنگ‌های مرزی، چه از اون طرف با چین، چه از این ور با پاکستان، تا مشکلات داخلی مثل فقر گسترده، مثل آلودگی خیلی زیاد، و از اون طرف هم این قصه رو داریم که الان یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیاست، یکی از اقتصادهای روبه رشد دنیاست. خلاصه که خیلی کشور پرماجرا و پرداستانی بوده و هست، ضمن این که تا همین نیم قرن پیش همسایه ایران هم بوده و تبادلاتمون خلاصه با هم زیاد بوده، و به همون خاطر و به دلیل اشتراکات فرهنگی و اینا جذابیت‌های دیگری هم برای ما داره. خلاصش این که هند دنیای پر از شگفتی که ما دوست داریم درباره‌اش کنجکاوی کنیم. خیلی چیزا هست که درباره‌اش نمی‌دونیم و دوست داریم بدونیم. یکی از این جنبه‌های خیلی شگفت‌انگیز هند همین دموکراسی داشتنشه. اینکه این کشور بعد 150 سال از استعمار که خارج شد دموکراسی درست کرد، از هیچی، روی بنای هیچی دموکراسی درست کردن، و این دموکراسی هم دوام آورد، خیلی عجیبه. چرا عجیبه؟ یه مقدارش به خاطر همون دلایلی که اولش گفتیم، جای شگفت انگیزیه، جای مهمیه، به خاطر همون دلایل. یه قلم، خب این کشور خیلی بزرگه، کنترل همچین قلم روی کار سختیه، یا جمعیتش خیلی زیاده، بعد همین جمعیت زیاد میگم تیکه تیکه شدن بی نهایت گروه های قومیتی و مذهبی و اجتماعی و اقتصادی، و اون موقعی هم که کشور رو تأسیس کردن، این هند مدرن رو درست کردن، هند جدید بعد از استقلال، بسیار بسیار هم فقیر بودن. امروز هم کشور تا حد زیادی فقیره، مخصوصا اینطوری بهتره بگیم که خیلی فقیر داره، ولی اون موقعی که هند مستقل شد دیگه خیلی فقیر بود، خیلی فقیر و خیلی بی سواد. یعنی چی؟ یعنی اصلا اون بستری که میگیم زمینه مناسب دموکراسی اونجا وجود نداشت. پس سوال میشه این که چی شد که دموکراسی اینجا اینقدر خوب کاشته شد و اینقدر خوب دوام آورد؟ سوال محوری این کتاب همینه. چی شد که هند دموکراتیک شد و چی شد که این دموکراسی در این زمینه بایر دوام آورد؟ این سوال رو طبیعتاً از زاویه‌های مختلف میشه بهش نگاه کرد. زاویه‌ای که نویسنده این کتاب داره از سش نگاه میکنه، زاویه حقوق اساسیه. خود نویسنده هم استاد حقوق اساسی و حقوق تطبیقیه. حقوق اساسی چیه؟ حقوق اساسی یک بخشی از دانش حقوق که کارش اینه که با ساختار کلی حکومت‌ها، با این سیستم‌های حقوقی کار میکنه. ساختار سیاسی هند چرا با ساختار سیاسی پاکستان فرق میکنه؟ به خاطر اینی که سرزمینشون فرق میکنه، به خاطر اینی که دینشون فرق میکنه، سوادشون، ثروتشون، همه اینا چیه؟ این مطالعه اینا میشه یک بخشی از کار کسی که داره حقوق اساسی کار میکنه. این آقا میاد از همین زاویه حقوق اساسی به ماجرای تأسیس حکومت دموکراتیک هند نگاه میکنه و میگه من دارم نگاه میکنم ببینم چی شد که دوام این دموکراسی ممکن شد. نتیجه ای هم که داره میگیره، نتیجهش اول بگیم، نتیجهش اینه که تو قانون اساسی هند میگه یه ویژگی هایی هست که باعث شده که این دموکراسی ممکن بشه. نه اینکه همه چی تو قانون اساسی باشه ها، ولی حرفش اینه که اگر این قانون اساسی این ویژگی ها رو نداشت، اصلا راه برای دموکراتیک شدن هند باز نمیشد. بعد این ویژگی ها تصادفی اونجا نیومدن دیگه، واقعا ممکن بود قانون اساسی طور دیگری نوشته بشه، ولی اونایی که اینو نوشتن آگاهانه با حواس جمع میدونستن دارن چی کار میکنن، این چیزها رو لحاظ کردن، گذاشتن که راه برای پیشرفت این سیستم باز بشه. درباره این کتاب یه چیزی رو اول باید بگم. این کتاب با همین توضیحی که من تا اینجا دادم، خیلی ها ممکنه که فکر کنن که این اصلا در سطح ما نیست، این کتاب پیچیده ایه. فکر درستی هم هست، فکر اشتباهی هم نیست. ممکنه یه دفعه فکر کنن این کتاب چیزی برای ما نداره. اینو من فکر نمی‌کنم فکر درستی باشه. اتفاقا فکر می‌کنم که یه پادکستی مثل این فرصت خیلی خوبیه که با یه کتابی سر و کله بزنیم که واقعا آره سطحش از سطح مایی که منی که مثلا مطالعات حقوق ندارم، عباس هم که داشت اینو می‌خوند میگفت این کتاب برای من خیلی چیز، خیلی مقدماتی لازم داره که من ندارم. برای ما اینطوری بود. ولی ما خودمون رو از تکوتان نمیندازیم. یعنی بازم فکر میکنیم که وقتی موضوع برامون جذابه و میدونیم کتاب خوب و معتبریه و دوست داریم بدونیم اون ارتباط رو با همون برقرار میکنه، همونطوری که توی کتاب چطور کتاب بخوانیم خوندیم و تو همون اپیزود تعریف کردیم، همونطوری که اونجا یاد گرفتیم، دوست داریم این کشتیه رو با کتاب بگیریم. چون کتابی که سطحش از ما بالاتره میتونه سطح ما رو هم با خودش ببره بالاتر. به شما هم پیشنهادم اینه که یه مقدار با صبر و تأمل این اپیزودو گوش بدین، دست خالی نمیریم بیرون. چی بود که گفتیم که زمانی که هند تأسیس شد و ازش خوب نبود؟ یه خورده توضیح بدیم. ببین در اروپا میگن که وقتی حکومت‌های سلطنتی مختلف داشتن تبدیل می‌شدن یکی یکی به مشروطه و به دموکراسی و اینها، این یک فرایند طولانی بود و فرایند مفصلی بود و فهم عمومی این هست که دموکراسی یک زمینه‌ای می‌خواد، یک بستری می‌خواد. هر جایی دموکراسی ممکن نیست. بر همین اون موقع من حکی می‌پرسیدن که دموکراسی می‌تونه در هند دوام بیاره، می‌گفت نه، معلومه که نمی‌تونه. البته اینا به این معنی نیست که هند یه حکومت دموکراتیک فوق‌العاده خوبه، بی نقص، بی اشکالی داره ها. اینطوری نیست. هم فساد داره، هم ناکارآمدی داره، هم خشونت داره، هم الان دعواست که این دیکتاتوریه اصلا چیه. ولی فارغ از مشکلاتی که حکومت‌های مختلف در جاهای دیگه دنیا دارن و هندم داره، حرف اینه که اون هسته مرکزی که لازمه برای اینکه بگیم یک حکومتی دموکراتیکه و دموکراتیک مونده، اون رو حفظ کرده. یه چیزی هست که باعث شده این بمونه. بعد بجز بستر ناآماده‌ای که میگیم در هند وجود داشت، یه چیز عجیب دیگه هم هست. اونم این که اول قرن بیستم، نیمه اول قرن بیستم، بین دو جنگ جهانی کل ایده دموکراسی به اندازه امروز ایده جا افتاده‌ای نبود. خیلی شکننده تر از امروز به نظر میرسید. یک مورخی میگه در فاصله بین دو تا جنگ از 17 تا دموکراسی تازه تأسیس بیشترشون برگشتن به اشکال مختلف حکومت‌های اقتدارگرا. مثل کجا؟ مثل آلمان، مثل ایتالیا، مثل پرتغال، مثل لهستان، مثل برزیل، مثل آرژانتین، مثل اوروگوئه، مثل ژاپن. اینا همه دست از دموکراسی کشیدن. و رهبران هندی، متفکران هندی هم اینطوری نبود که اینو ندونن. این نگرانی رو هم داشتن که تو این دنیایی که داره انقدر سریع و انقدر شدید تغییر میکنه، اصلا ما باید بریم سراغ دموکراسی یا نه؟ رو چی داریم شرط میبندیم؟ این نگرانی کلیه که در مورد کلیت ایده دموکراسی اون سالها وجود داره. بجز اینا میگیم هند مسائل خاص خودش رو هم داشت. یعنی نگاه میکردن میدیدن تو اروپا دموکراسی یک فرایند طولانی تدریجی تاریخی بوده، مراحل مختلفی رو گذرونده تا شده اینی که امروز میبینی. یعنی یه روندی داشته، تغییراتی کرده، همینطوری کم کم تا شکل گرفته. هندو ولی از این من نگاه میکردن میدیدن انگار که تا بوده همین بوده. هگل میگه کتاب یک مثال معروفی داشت در درسهای تاریخ فلسفهش، میگفت هندو میشه راحت از تحولات تاریخ جهان گذاشت کنار، هند ثابته، راکده. چرا؟ چون یک تاریخ طولانی داشته هند از حکومتهای مطلقه و حکومتهای ستمگر. اینو غربیا میگفتن، خود هندی هم همین نگرانی ها رو داشتن. اون مجلسی که قرار بود متن قانون اساسی رو درست کنه، جواهر لال نهرو توش صحبت میکنه. جواهر لال نهرو بعدا میشه نخست و اولین نخست وزیر هند مستقل بعد از استعمار. صحبت میکنه میگه یکی از میراث‌های تأسف برانگیز گذشته ما اینه که ما هیچ درک و تصوری از مسئله هند نداریم. ایندیان پرابلم بر ما تعریف نشده. این آقای نهرو که از رهبران جنبش استقلال هند بود، خودش هم اهل تاریخ بود، درگیر این ایده ها و بحث ها و فکر ها و مسئله هایی بود که قبل از استقلال هند، یه دوره طولانی بود دیگه این ماجراهای مبارزات بر استقلال، در دوران مبارزه ایشون هم جز کسایی بود، جز متفکرانی بود که درگیر این بحث ها بود. یه کتاب ایشون نوشته بود به نام کشف هند، The Discovery of India. کتابه ممکنه تاریخ نگاری خیلی دقیق و درخشانی نباشه، ولی تلاش این سیاستمدار تاریخ‌دانه که بیاد با بررسی تاریخ هند یه روند تحولی رو شناسایی کنه، بگه که نه، اینطوری نیست که شما فکر میکنید، هند یک جای ثابت و راکدی نیست، ما مردم هندم تحولاتی داشتیم، تغییراتی داشتیم. بیاد تلاش کنه این تحولات و تغییرات رو بشناسه و بعد بگه حالا که دیدیم ما میتونیم تغییر کنیم، پس نگاهمون به آینده باشه، ببینیم برای آینده چه تغییری میخوایم بکنیم. چی داریم میگیم در واقع؟ داریم میگیم که یک نگاه تاریخی مشکلداری وجود داشته به هند و در هند، و بجز این مشکلات دیگری هم داشتن که اول اپیزود گفتیم. کشوری بوده بسیار پهناور، جمعیتی خیلی زیاد، جمعیتی خیلی فقیر و جمعیتی بی سواد. بعد مدت‌های طولانی اینا با این تقسیم بندی‌ها و هویت‌های مختلف گروهی و قومی و مذهبی و اقتصادی و اینا بستری رو درست کرده بودن که میشد بزرگترین چالش در برابر پروژه دموکراسی. ما داریم درباره کی صحبت می‌کنیم؟ داریم درباره بعد از استقلال هند از بریتانیا صحبت می‌کنیم. خود استقلال هند از بریتانیا یک فرایند طولانی و پیچیده‌ایه که ما اصلاً واردش نمی‌شیم. اینجا ما می‌خوایم دنبال آقای نویسنده بریم و بچسبیم به قانون اساسی هند. این از اون کتاب‌های تاریخیه که درباره رویدادها نیست خیلی، درباره آدمای مهمم نیست خیلی، درباره این قانون اساسیه. این قانون یکی از مهمترین چیزایی که دیگه بین حکومت و جامعه است، یه رابطه دو طرف است، و یکی از مهمترین چیزایی که بین این دوتا وجود داره قانون اساسیه. یک چارچوب، یک فضای مشترکی درست میکنه. آدما و حکومت همدیگر رو اینطوری میفهمن، اینطوری با هم ارتباط برقرار میکنن. در رده‌های پایین‌تر هم قانون نهایتاً اون چیزیه که بالاخره کمک میکنه که ما بتونیم با یک کسی که نمیشناسیم یه رابطه اجتماعی، رابطه اقتصادی، سیاسی چیزی برقرار کنیم دیگه. اصلا این عینک تحولات قانونی و نظام حقوقی، از این عینک هم تاریخ کشور رو دیدن، خیلی خیلی عینک جذابیه، خیلی چیزای تازه‌ای به آدم نشون میده. یه دلیلی هم که شاید این کتاب برای ما اینقدر جالب شد همین تازگی این کار و این طرز نگاه بود. چی میگه نویسنده درباره قانون اساسی؟ میگه که سه تا تصمیم کلیدی گرفتن وقتی داشتن قانون اساسی رو مینوشتن که اینا راه رو باز کرد برای دوام دموکراسی در هند. سه تا تصمیم کلیدی چی بود؟ یک، موضوع حق رأی همگانی و فراگیر. دو، موضوع شرح و تفصیل قانون اساسی، اصلا حجم قانون اساسی هند، که اونم باز یه نکته جالبیه. و سوم، این شکل و ساختار حکومت که نه دقیقا فدرالیه و نه کاملا حکومت مرکزیه. حکومت مرکزی اینه که مثلا مثل ایران فرض کنید یه دولت مرکزی داری که از همه جا رو داره اداره میکنه. فدرالی اینطوریه که نه، مثلا مثل آمریکاست، مثل آلمانه، مثل خیلی کشورهای دیگه است که دولت‌های ایالتی داری، دولت‌های استانی یک حد زیادی از اختیارات رو دارن. در هند یه چیزی بین این دوتا. این سه تا نکته رو نویسنده میگه که اینا نکاتیه که توی قانون اساسی میشه دید و اینها زمینه رو فراهم کردن برای دوام دموکراسی. کجا اومدن اصلا تو قانون اساسی؟ تصادفی بود که اینا اومدن، یا مثلا همینطور شروع کردن رأی گرفتن، خب حالا شانسی این رأی آورد، یا اینکه نه؟ نویسنده میگه نه، اینا تصادف نیست. اگه شما بری به حرفا، به مذاکرات، به جلسای نگارش قانون اساسی نگاه کنی، میبینی که خیلی بحث بوده و کاملا آگاهانه گرفته شده این تصمیما. اینایی که قانون اساسی هندو نوشتن حواسشون کاملا بوده که دارن در یک خاک کاملا نامساعدی بذر دموکراسی میکارن. مشکلات خیلی بزرگ اینجا هست. برای همین این سه تا ویژگی رو با فکر و با حساب کتاب و اینها به عنوان یه راه حل‌هایی در نظر گرفتن و چیدن توی قانون اساسی، چون که فکر میکردن به درستی که اینها راه حلاییه برای این مشکلات مهمی که سر راهه. خیلی کار سترگیه ها، خیلی کار مهمیه، به خاطر اینکه مشکلات همینطوری واضح روشن نیستن که اون موقع که یه آقایی که رئیس کمیته نگارش مجلس قانون اساسی بود به نام رامجی آمبدکار، ایشون بعدن شد اولین وزیر قانون در هند، ایشون خودش قبلا فکر میکرد که قانون اساسی نوشتن واسه هند کار سختی نیست، که کلی الگوی خوب الان دیگه تو دنیا هست، ما میتونیم از اونها یه کپی پیستی کنیم و بدوزیم به هم، و یه مسئله فقط داریم، اونم این که ما کلی مسلمون داریم، کلی هندو داریم، مسئله رابطه اینا رو باید روشن کنیم، اینو حل کنیم، بقیهش دیگه یه سری کپی پیست دیگه میزنیم میره. بعدن که رفتن تو قضیه دیدن که خیلی پیچیده تر از این حرفاست. توی جلسه ها دیدن که نه، نمیشه قانون اساسی یه جای دیگه رو اینو ازش کپی کرد، اونو ازش کپی کرد آورد. هند مسائل خیلی خاصی داره، اونا رو باید لحاظ کنیم. کوچولو یادآوری کنیم مسائل خاصش چیه؟ خیلی پهناور بودن سرزمینش، جمعیت بالاش، فقرش، بیسوادیش و تقسیم شدن جمعیتش به گروه های مختلفه. توی یکی از جلساتشون یکی گفتش که یه سری میمونا تو جنگل هستن، اینا استاد تقلید آدمی زادن، انقدر خوب میتونن تقلید کنن که میتونن خونه بسازن مثل خونه آدم. بعد چیکار میکنن؟ خونه ها رو میسازن، بعد میرن دوباره رو درخت زندگی میکنن. میگفت ما هم اگه قانون اساسیمون رو برداریم رو قانون اساسی کشور غربی بنویسیم، ممکنه همین بلا سرمون بیاد. قانونای بنویسیم بعد دوباره بریم رو همون درختای خودمون زندگی کنیم. پس چی شد؟ پس فهمیدن که ما باید نگاه کنیم به موضوعات خیلی خاص هند، و این تصمیمای سگانه رو گرفتن برای اینکه یه قانونی داشته باشن که راه رو برای دوام دموکراسی باز کنه. حالا بریم دونه دونه این تصمیما رو یه خورده بیشتر دوارشون حرف بزنیم، ببینیم ماجراشون اصلاً چی بوده. اولیش گفتیم چی بود؟ حق رأی فردی، حق رأی فراگیر بدون هیچ محدودیتی. این باز دوباره یه چیزی که ممکن الان فکر کنیم که خب این که معلومه، چه پیچیدگی، چه تصمیم مهمی بود. حق رأی که مزیتی نیست که، مثلا امتیازی نیست که بخوایم به یک کسی بدیم، که حق معلومه، همه باید بتونن رأی بدن، هر کس یک رأی. اما اگه شرایط واقعی هندو ببینیم، می‌بینیم مسئله به این سادگی هم نیست. یه جامعه ای داری شما که بخش عمده ایش کاملا بی سوادن، یه جامعه ای داری هزار پاره که بخش عمده ایش کاملا بی سوادن. شما اگه توی همچین جامعه ای حق رأی رو به همه بدی، راه رو باز نمی کنی که همین حق رأی بشه یک ابزاری برای مخالفت با دموکراسی. وقتی سطح سواد جامعه انقدر پایینه، خیلی راحت نمیشه برای یه نفر که بیاد با ایده های پوپولیستی رأی جمع کنه. شاید بهتر باشه ما هم بگیم حق رأی مال کسایی باشه که مثلا با سوادن، یا بگیم کسایی که مالکن، مثلا زمین دارن، خونه دارن. یا اصلا چرا تک تک آدم ها حق رأی داشته باشن؟ چرا نگیم مثلا هر روستایی، هر شهری، هر صنفی، هر قومی، هر قبیلهی، هر دینی، هر مذهبی، اینا یه نماینده هایی، یه ریشتفیدی، یه کتخدایی، یه چیزی داشته باشن، اونا حق رأی داشته باشه. بی سابقه هم نیست دیگه، روند دموکراسی جاهای دیگر رو میدونیم اینا اتفاق افتاده. بعد تازه اینا فقط سوالای تئوری، که مسئله ملاحظات عملی هم داره. کشوری به این بزرگی با این همه جمعیت بی سواد، اصلا چطوری میخوای بری برگ رأی چاپ کنی واسه همه اینا؟ اون موقع اینقدر جای فقیر، چطوری میخوای بری از همه جای این کشور بزرگ رأی جمع کنی؟ دموکراسی‌های غربی هم یه شبه که حق رأی به همه ندادن، که تدریجی آمدن به همه مردم حق رأی دارن. اول یه گروهی، اول مالکین، اول زمیندارا، اول مردا، اول درس خونده ها، بعد کم 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 بقیه. مخالفین، ولی مخالفینی که نهایتاً هم حرفشون رو به کرسی نشوندن، میگفتن که اتفاقاً حق رأی گروهی راه رو باز میکنه برای اینکه گروه ها بیشتر با هم درگیر بشن. تاریخ هند رو میگفتن نگاه کنی یک زنجیره بیپایانی از درگیری های بین همین گروه های اجتماعی، از گروه های مذهبی، از شاخه های مختلف هندوها و مسلمونا، تا گروه های طبقاتی، تا کاستا، تا گروه های قومیتی. ما بیایم اونا رو بگیم بهتون حق رأی میدیم، دوباره اول دعواست. برای همین بهتره که ما به هر آدمی تک تک، به افراد حق رأی بدیم. این هویت دادن به فرد به جای اینکه هویت به گروه بدی، اتفاقا برای هند خیلی هم خوبه. یا اگه کسی میگفتش که مثلا در غرب که مهد دموکراسی، حق رأی به تدریج فراگیر شده، اینا میگفتن آره درسته، درسته که اونجا به تدریج گسترش پیدا کرده حق رأی، ولی تحلیلی پشتش نبوده، فلسفه‌ای پشت این قصه نبوده، سیاسی بوده دلیلش. اون گروه های قدرتمند راضی نبودن حق رأیشون رو شریک بشن با بقیه، مقاومت میکردن، نمیذاشتن حق رأی برسه به دست تک تک آدم ها. ما که اینجا این گروه های قدرتمند رو نداریم، که الان سلطنت نداریم، اشراف نداریم، چرا خودمون رو بنازیم تو اون چاله؟ چرا اون مسیر رو بخوایم بریم؟ یا در برابر این استدلال که جمعیت بی سواد مستعد اینه که بشه یک دشمنی برای دموکراسی، نویسنده های قانون اساسی هند یک نکته خیلی مهمی میگفتن. میگفتن اصلا نفس حضور در انتخابات، نفس مشارکت سیاسی خودش یک آموزشه. ما نمیتونیم یک جمعیت بزرگی رو از فضای سیاسی جامعه بذاریم کنار و بعد توقع داشته باشیم که اینا خودشون درک سیاسیشون بره بالا. اگر میخوای این جامعه رشد کنه، باید اینا مشارکت سیاسی داشته باشن، بیان توی فضای سیاسی، مسئولیت سیاسی و اجتماعی رأی دادن رو بپذیرن، بعد از مشارکتشون درس بگیرن و بعد اینطوری کم کم آموزش پیدا کنه جامعه بره جلو. بعدشم شما تو جامعه‌ای که بیشترشون نه سواد دارن، نه ملکی دارن، نه دارایی دارن، اینجا شما بیای حق رأی رو محدود کنی به سواد داشتن و خونه داشتن و زمین داشتن و اینا، یعنی یک بخش بزرگی از جامعه رو از فرایند حکمرانی خارج کردی دیگه. خب چطوری میخوای یه حکومتی بسازی که پایش در رضایت عمومی باشه، مشروعیتش از رضایت عمومی بگیره؟ نمیتونی. پس با این استدلالا باید ما حق رأی فردی داشته باشیم و فراگیر برای همه هندیا. باز دوباره تاکید کنیم که این انتخاب بود، اینو انتخاب کردن، بحث کردن، گفتگو کردن و تصمیم گرفتن این کارو بکنن. میتونستن این کارو نکنن و این کاری که کردن از نظر نویسنده این کتاب یکی از دلایل زیربنایی پایدار شدن دموکراسی در هند بود، اینکه از همون اول همه تک تک آدما حق رأی داشته باشن. ویژگی دومی که نویسنده میگه برای قانون اساسی هند چی بود؟ حجمش بود. قانون اساسی ها خیلی هاشون مختصرن. قانون اساسی هند ولی 395 ماده است. 395 تا آرتیکل داره، 8 تا ضمیمه داره، بعد همینطوری در طول زمان حجمش هم اضافه شده. گاهی میگن این اصلا بزرگترین قانون اساسی نوشته شده است. چرا اینقدر بزرگه؟ چرا اینقدر حجیمه؟ نویسنده اینجا هم میگه باید برگردیم یه خورده درباره این که چی شد قانون در هند مدون شد، تاریخ قانون در هند رو یک کوچولو بهش نگاه کنیم. در هند در قرن 19 انگلیسی ها شروع کردن به مدون کردن قانون، نه به خاطر اینکه مثلا میخواستن هند قانون مدار باشه، میخواستن کار زندگی خودشون راحت تر باشه. چون قانون که نبود، هر قراردادی نوشته میشد، هر معامله‌ای میکردن آدم‌ها با هم، اختلافی پیش میامد، انگلیسی‌ها که داشتن اداره میکردن اونجا رو باید میرفتن بسته به مورد یا پیش علمای هندو یا پیش قاضیای مسلمان که این دعوا رو برطرف کنن، قضاوت کنن این وسط. بعد ترجمه هم باید میکردن. بعد نظرات این علما هم یک دست نبود، گاهی با هم دیگه فرق داشت کاملا. این اصلا کار خیلی پیچیده میکرد. اینا گفتن اینطوری نمیشه. شروع کردن مدون کردن و تنظیم کردن قانون و خیلی هم پروژه مفصلی بود، پروژه طولانی بود و نویسنده میگه اتفاقا پروژه موفقی هم بود. تلاش کردن از دل این قوانین و سنت‌ها و رسوم شفاهی یک نظام منطقی درست کنن. یعنی یه سابقه ای از این که یک فضا و چارچوب مشترکی برای کار آدم‌ها و تعامل آدم‌ها وجود داشته باشه ایجاد شد. به جز این یه نگاه هم باید بکنیم به این که اصلا قانون اساسی کارش در کشور چیه؟ اصلا نقش قانون اساسی چیه؟ اینجا دو تا تفسیر مختلف هست، دو تا دیدگاه مختلف هست در حقوق اساسی، از اون بحثای تمام نشدنی هم هست. یه دیدگاه هست که میگه که اصلا کار قانون اساسی اینه که قدرت حکومت رو محدود کنه، یعنی یک چارچوبی درست کنه برای اعمال مشروع قدرت. لیگال کانستیتوشنالیستا این رو میگن. از اون طرف پولیتیکال کانستیتوشنالیستا میگن که قانون اساسی هدفش اینه که یک نهادهایی درست کنه که بتونن اعمال قدرت کنن، نه اینکه اعمال قدرت رو محدود کنه، بلکه یک چارچوبی درست کنه برای اعمال حاکمیت. این که ما کدوم تفسیر رو از قانون اساسی بپذیریم اثر داره روی اینکه چه قانون اساسی و چطور می‌نویسیم. قانون اساسی هند بجز اینکه این فکر را پشتش هست، یه تفاوتی هم با قانون اساسی‌های دیگه داره. گاهی میگن قانون اساسی یک مجموعه ای از اصول و قوانین رو درست میکنه، یه نهادهایی رو تأسیس میکنه که این نهادها مستقیماً مشروعیتشون رو، قدرتشون رو از مردم میگیرن. مردم میرن رأی میدن به قانون اساسی، این نهادها مشروعیتشون رو از مردم میگیرن. قانون اساسی هند ولی فقط این کارو نکرده، یعنی این کارو کرده ولی کار خیلی بیشتری هم کرده، خیلی جزئی شده بعضی جاها. تا جایی که قانون اساسی هند مکانیزم میده برای اینکه قاضیا چطوری باید عزل و نصب بشن، حقوق قاضیا چطوری باید تعیین بشه. این خب خیلی جزئی تر از چیزیه که ما از یه قانون اساسی معمولا انتظار داریم و دیدیم. چرا این کارو کردن؟ به خاطر همون وضعیت خاص هند، به خاطر همین که اونجا قانون مدرن و دولت مدرن و این چیزا سابقه طولانی نداشته. سنت‌های فکری مثل لیبرالیسم هم که نداشتن اونجا خیلی چندان. بر همین میدونستن این قانون اساسی باید خیلی بیشتر از یه قانون اساسی کار کنه. همون آقای امبدکار که گفتیم رئیس کمیته نگارش قانون اساسی بود، ایشون یه جایی این حرف رو قشنگ توضیح میداد. میگفت که قانون اساسی درسته معمولا میاد اصول کلی رو مشخص میکنه و اینها، ولی کاری که از قانون اساسی هند ما میخواستیم بیش از این بود. میخواستیم هم اصول کلی رو مشخص کنه، هم زمینه رو آماده کنه برای شکلگیری یک جامعه دموکراتیک، نه فقط یه حکومت دموکراتیک، یه جامعه دموکراتیک. چرا؟ چون چیز دیگری نبود که این کار رو بکنه. ما چیز دیگری که این کار رو بکنه نداشتیم. میگفت شما اگر یونان باستان رو نگاه کنی که مهد ایده دموکراسیه، شروع ایده دموکراسی از اونجا بوده، اونجا یه چیزی وجود داشته به نام اخلاقیات سیاسی، constitutional morality، این که مردم یک نوع تعهد اخلاقی داشته باشن به ساختارهای قانونی، به فرایندهای قانونی، به آزادی بیان متعهد باشن، به این که مثلا تصمیمات عمومی رو باید بررسی کرد و نقد کرد متعهد باشن، به این که اعمال قدرت باید محدود بشه متعهد باشن. اینا یک مجموعه اخلاقی بوده، یه نوع اخلاقه، مدارا در برابر همدیگه، مسئولیت پذیری در فضای سیاسی. اینا یه چیزیه که پشت صحنه وجود داره. شما بیرون نگاه کنی ممکنه فکر کنی خب وضعیت طبیعیه دیگه، نرمال همینه، باید هم باشه، همه جا همینه، ولی نیست، اینطوری نیست. این اخلاقیات رو به راحتی هم نمیشه پرورشش داد. حالا اونایی که دارن قانون اساسی هندو مینویسن میخوان زمینه رو نه تنها واسه یه حکومت دموکراتیک، بلکه برای پرورش این اخلاقیات هم فراهم کنن. این خیلی بار سنگینی رو دوش یه قانون اساسی. برای همین هم هست احتمالاً که یه سری چیزایی رو آوردن توی قانون اساسی که واقعاً معمولاً تو قانون اساسی های دیگه نیست. کشورهای دیگه اینو میارن میذارن تو قوانین معمولی، قوانین مدنی، یا مثلا همون موضوع حقوق و دستمزد قاضیا که گفتیم مکانیزمش رو قانون اساسی هند میده. وقتی اینو میاری تو قانون اساسی، اولا اهمیتش برای همه روشن میشه، بعدم این که دیگه نمیشه دست برد توش به راحتی منحرفش کرد، کج و کلش کرد. یعنی وقتی نویسنده های قانون اساسی هند سر دوراهی بودن که حالا اینجا رو یه طوری بنویسیم که تفسیر بردارتر باشه، انعطاف پذیرتر باشه، یا اینکه نه یه چیزی بنویسیم که سفت باشه منتها بیشتر مطمئن باشیم که حتما اجرا میشه، رفتن سراغ دومی. گفتن آره ما یه قانونی می نویسیم مشروع‌تر از معمول، قانونی که جا برای تفسیر هم کمتر داره، می دونیم که این اشکالی داره، اونم مسئلهش اینه که انعطاف پذیریشو کم میکنه، درسته. این مسئله رو میایم طور دیگری حل میکنیم. چطوری؟ فرایند اصلاح و فرایند متمم زدن بر قانون اساسی رو یه خورده ساده تر میکنیم. بالاخره جامعه تغییر میکنه، قانون اساسی باید همپای تغییرات جامعه تغییر کنه که کارایشو از دست نده دیگه. برای اینکه اونطوری نشه ما میاییم یک کاری میکنیم که اصلاح کردن و متمم زدن رو قانون اساسی خیلی کار پیچیده‌ای نباشه. پس این شد دوتا. یکی مفصل و حجیم بودن قانون اساسی هند و دو دادن حق رأی فردی همگانی به همه آدم ها. داریم ویژگی هایی رو میگیم که نویسندگان قانون اساسی هند اونجا گذاشتن برای اینکه در اون بستر نامناسب دموکراسی بتونن داشته باشن. دو تاشو گفتیم، حالا میخوایم درباره سومیش صحبت کنیم. سومیش چیه؟ موضوع ساختار حکومته. حکومت هند یه شکل خاصی داره. هم یک ویژگی هایی داره از فدرال بودن، یعنی دولت های محلی داره، و همین که از اون طرف دولت مرکزی داره که اختیاراتش قابل توجهه. یعنی فدرال نیست، ولی حکومت مرکزی هم نیست. منتها از هر دو یک عناصری داره. چرا اینطوریه؟ باز دوباره برگردیم به زمان استقلال. این دو نوع حکومت هر دوتا تو دنیا هست، هر دوتا داره کار میکنه، هر دوتا الگوهای موفق تثبیت شده ای داره و مثالهای موفقی هم داره. در هند ولی از قبل از استقلال، از همون قرن 19، متفکران هندی تلاششون، سوالهاشون، اینا یه مقدار زیادی معطوف به این بود که چی شد که هند طعمه استعمار شد. شروع کرده بودن به نقد و بررسی ویژگی ها و سنت های جامعه هند. قرن 19. قرن 20 ولی نگاه معطوف شد به آینده. در اون سالها و دهه های قبل از استقلال، متفکرین هندی، فعالین اجتماعی هند، خیلی داشتن به این فکر میکردن که حکومت هند حالا چطور باید باشه. گاندی یکی از نوشته های مهمش همینه، Indian Home Rule. درباره این صحبت میکنه که هند چی شد که مستعمره شد، ولی سوال محوری و اصلیش اینه که حکومت آینده هند چطور باید باشه. بازم دوباره اونجا داره درباره جمعیت، درباره فقر، بیسوادی، کشور بزرگ و همه اینا صحبت میکنه و حالا چه باید کرد، چه جور حکومتی باید داشت. گفتیم گاندی، خوبه درباره گاندی اینو بگیم. نمیشه درباره هند صحبت کنی و اصلا درباره گاندی هیچی نگی دیگه. گاندی رو ما به عنوان یکی از رهبران استقلال هند میشناسیم، به خاطر مبارزه خشونت پرهیز میشناسیمش. منتها یک جنبه دیگری هم افکار و ایده های ایشون داشت، اونم این که بزرگوار عمیقاً ضد مدرنیسم بود. اینجا هم درباره شکل نظام سیاسی وقتی صحبتاش رو میبینی و میخونی متوجه میشی. از شهرنشینی، از دور شدن از کشاورزی، از صنعتی شدن، از تکنولوژی، از تکیه به علم، از همه اینا ناراضیه، شدیداً ناراضیه. نظراتش در این زمینه‌ها مثل هر آدم ضد مدرن دیگریه. بدبین به علم، بدبین به صنعت، نگران از آینده، از این ایده های اینطوری. همه اینا رو جمع می‌کرد، میگفت اینا تمدن غربی‌اند و کلیت تمدن غربی یه چیزیه که قابل قبول نیست. از جمله اونجایش که به صحبت ما مربوط میشه، نظام‌های سیاسی غربی هم کلن مردود. ضد حکومت بود اصطلاحاً، آنتای استیتیست. میگفت ما هندی‌ها اصلا باید یه نوع حکومت مخصوص خودمونو بسازیم. حکومت دموکراتیک غربی درست کنیم، مثل همون حکومتی که انگلیسی‌ها باشن، حالا فقط انگلیسی‌ها نیستن، پرسنلش عوض شده. جامعه و زندگی ایدئال گاندی این بود که آدم‌ها برن در روستا زندگی کنن، تکنولوژی نباشه، صنعت نباشه، از این قید و بندهای مدرن آزاد بشن. بعد فرمت نظام سیاسی هم که مورد نظرش بود یه همچین چیزی بود که به جای اینکه یک ساختار سلسله مراتبی داشته باشیم، هر روستایی بر خودش مرکز باشه و روستاها در کنار هم مثل سلول‌های روی پوست چیده بشن و هر روستا هم فرد محور باشه و فرد تصمیم بگیره برای خودش. دموکراسی، ولی دموکراسی شدیداً متکثر. و البته تنها هم نبود در این فکرها، دیگرانی هم بودن، آدمای بزرگ دیگری هم بودن. اینا هم از دیدگاه‌های دیگه‌ای باز به یه حکومت خیلی متکثر فکر می‌کردن. ما نمی‌خوایم تو جزئیاتش بریم، ایده رو فقط می‌خوایم بگیم که یک ایده مطرح یک نوعی از تکثر سیاسی بود. همزمان کسانی هم بودن که یک نگاه متفاوتی داشتن. آدم شاخصی که ما از این گروه ممکنه بشناسیم یک کسی مثل جواهر لعل نهرو. اینا تمرکزشون روی این بود که استاندارد زندگی در هند فاجعه بار پایینه. اوضاع آموزش مقدماتی، آموزش تکمیلی خرابه، کشاورزی سنتی راندمانش پایینه و در نتیجه با هر شاخصی نگاه کنی عملکرد هند از نظر سلامت و سواد و زیرساختا و تولید صنعتی و اینا داغونه. بحثای مفصلی هم که بین این آدم‌ها بود در کتاب‌هاشون، نوشته‌هاشون، نامه‌نگاری‌هاشون در این یکی دو دهه قبل از استقلال نشون میده این گفتگو رو، این رفت و برگشت ایده ها رو. یک کسی مثل نهرو ایدهش این بود که فقط یک شکلی از کنترل دولتی میتونه فقر رو کم کنه، بیکاری رو کم کنه، شرایط زندگی رو بهتر کنه. چیکار باید بکنیم؟ یک صنعتی سازی سریع لازمه برای اینکه استانداردهای زندگی رو ببریم بالا، برای اینکه با فقر مبارزه کنیم. سال 1927 یه سفری هم رفت شوروی و خیلی تحت تاثیر قرار گرفت. فکرش این بود که دولت چطوری میتونه بیاد کشاورزی رو صنعتی کنه. همون موقعی هم هست که شوروی هم داره آماده میشه کشاورزی رو صنعتی کنه دیگه. ایشون هم خیلی تحت تاثیر قرار گرفت. قصه صنعتی شدن کشاورزی در شوروی رو البته احتمالاً پیامداشو میدونیم. هولودومور، قحطی سرخ، یکی از فجایعی بود که بر اثر همین قصه به بار اومد. ماجرای هولودومور رو در پادکست پرسه پیشنهاد میکنم بشنوید، در دو اپیزود خیلی مفصل و جالب. اینجا حرف ما اون ایده و اشکالات اون ایده نیست، حرف ما اینه که آقای نهرو تأثیری که گرفته بود این بود که یک همچین پروژه‌ای لازمه و در چنین شرایطی که ما نه زیرساختی داریم نه جامعه منظمی داریم یه دولت مرکزی میخوایم. بر همین صنایع و خدمات بزرگ یا باید تحت مالکیت دولت باشن یا باید تحت کنترل دولت باشن. آقای نهرو یه نامه‌ای هم به گاندی نوشته بود همون سال 45 که این تصویری که تو از روستا و زندگی روستایی ترسیم میکنی تصویر واقعی نیست. روستاهای هند جاهای عقب افتادهی هستن. انقدر اون محیط بسته است، انقدر بی تغییره، اونجا فقط آدمی تولید میشه با ذهن بسته. آدمی پرورش پیدا میکنه که اتفاقا بیش از همه مستعد اینه که به سمت خشونت بره، یا خشونت قومی یا خشونت مذهبی. اینا حرفای ترسناکی برای هند دیگه. مثل موارد قبلی که گفتیم این بحثا هم آمد توی جلسات تدوین و بررسی قانون اساسی و اتفاقا اول کارم ایده به سمت استقلال ایالت‌ها و حکومت فدرالی و اینها بود. منتها کم کم رفتن به سمت اینکه یک حد زیادتری از کنترل رو بدن به دولت مرکزی. بعد مثل اون ایده حق رأی فردی و فراگیر اینجا هم فقط مسئله اقتصادی نبود. یه انگیزش مسئله اقتصادی و صنعتی کردن و اینها بود، اما اینم بود که بالاخره این گرایش‌های قومی و مذهبی که هست اینا میتونه از کنترل خارج بشه. به یک شکلی باید آدمای جامعه خودشون رو عضو یک واحد بزرگتری ببینن. چطوری اینو درست کنین؟ به کمک یک حدی از حضور و کنترل دولت مرکزی. در نتیجه این بحثا و با این ملاحظات بود که دولت هند شد یه دولتی که یه چارچوب مرکزی داره با شاخه های حکومت محلی. هر دوی اینها قدرت قانونگذاری دارن، هم دولت محلی هم دولت مرکزی، از این نظر مثل حکومت های فدرالی یه مقدار. اما از طرف دیگه حکومت مرکزی میتونه حتی بدون رضایت مثلا ایالت ها تغییرشون بده، میتونه ادغامشون کنه، میتونه مرزاشون رو جابجا کنه. این یه مثال برای اینکه نشون بدیم چطوری یه حالت بینابینی بین دولت مرکزی و دولت فدرال دارن. مثال های دیگه هم میشه زد. نکته ولی همینه که این نظام سیاسی خاصی که نه فدرال نه قدرت مرکزی و هم یه ویژگی هایی از دولت فدرال داره هم از حکومت مرکزی، به این خاطر طراحی شد که بنیانگذاران و نویسندگان قانون اساسی فکر کردن به خاطر ویژگی های هند لازمه یک همچین چیزی داشته باشی. خلاصه این که این سه تا تصمیم اساسی، حق رأی فراگیر، تصمیم به تدوین قانون اساسی مشروع و مفصل با انعطاف پذیری کم و تصمیم به ساختار حکومتی که نه فدرالی فدرالیه نه دولت مرکزی دولت مرکزیه و همه بحثایی که قبلش بود و گفتگوهایی که باعثش شد، اینها کمک کرد که در هند دموکراسی دوام بیاره به رغم اینکه شرایط اصلاً براش آماده نبود. این دیگه چکیده 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 حرف نویسنده این کتاب. چیزی که شنیدین اپیزود 69 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود خلاصه کتاب ایندیاز فاوندینگ مومنت بود، لحظه تأسیس هند. این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم. موسیقیش کار پیمان عربزاده است. اپیزود سختی هم بود راستش. قشنگ بعضی از کتابا رو تو اون کتاب چطور کتاب بخونی میگفت یک کتابایی رو باید بخونی اصلا به خاطر اینکه سطحشون از تو بالاتره، چون همون کشتیه که میگیری واسه فهمیدنش تو رو میبره بالا. حالا ما به جز کشتی که واسه فهمش میگیریم، باید یه طوری هم بخونیم که بتونیم اون چیزی رو که ازش گرفتیم تعریفم بکنیم، یه طوری که به اعتماد شما هم به ما خدشه‌ای وارد نشه، اون رو هم حفظ کنیم، که واقعا کار سختی هم هست، واقعا کار سخت و واقعا کار بسیار لذت بخش و معنیدار. هم خیلی خوشحالیم که این کار رو تونستیم برای این کتاب بکنیم و هم خیلی خوشحالیم که شما این کار رو برای ما ممکن کردید. دم شما گرم که باعث شدید که ما بتونیم این کار رو بکنیم و ادامه بدیم با شنیدن پادکست، با فرستادنش برای دیگران. گاهی واقعا یه توییت درباره یه چیزی که توی یه اپیزود شنیدین آدم‌های جدید رو مشتاق میکنه و کنجکاو میکنه که پادکست رو چک کنن. توییت این که مثلا بریم فلان پادکست رو بشنوین ممکنه اونقدر کمک نکنه، ولی توییت من اینجا این نکته رو شنیدم و برام جالب بود، یا پستای اینطوری حالا توی اینستاگرام، یا استوری اینطوری توی اینستاگرام، یا اینجور حرفا توی گروه خانوادگی تو تلگرام یا گروه دوستانه، اینا واقعا چیزایی که ما رو این چند سال کشونده تا اینجا و امیدوارم که از این به بعد هم در کنار شما و با کمک شما بکشونه جلوتر. دم شما گرم، ممنون از همه شما. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی.
Casi es la temporada de fiestas y en JCPenney tenemos de todo para ti y tu familia. Ya sea que estés en modo fiesta, fuera de casa o en casa, tenemos el estilo que buscas. Como vestidos para salir de noche o lindos looks para la foto con Santa. Y no olvides las pijamas coordinadas para lucir en familia. Tus marcas favoritas te esperan durante toda la temporada. Looks increíbles a precios impresionantes. JCPenney, celebraciones que valen la pena.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.